ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه اول تیر ماه 1394 شده ایم. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی میزبان شما در این مجله نیمه شب هستم و به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم اینا بهارمس همراه میشیم و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه دور برگشت لیگ جهانی نیز در سه ست پیاپی بر تیم ملی آمریکا در ورزشگاه آزادی تهران پیروز شد. تیم ایران در اولین مسابقه در روز جمعه هم در سه ست متوالی تیم آمریکا را شکست داده بود. تیم آمریکا با وجود این شکست همچنان در این گروه در صدر جدول است. در این دیدار همانند روز جمعه به زنان اجازه ورود به سالن داده نشد. پروفسور شهریار عدل صبح یکشنبه در فرانسه درگذشت. کامران عدل برادر او به خبرگزاری ایسنا گفته است که شهریار صبح یکشنبه پس از احساس درد در قفسه سینه به طور ناگهانی درگذشت و قرار است پیکرش به تهران منتقل شود. شهریار عدل متولد سال 1322 در تهران بود. او تحصیلات عالی خود را در رشته‌های تاریخ عمومی هنر، باستان‌شناسی، تاریخ هنرهای دوره اسلامی و معماری در پاریس به پایان رسانده و دارای دکترای رشته تاریخ ایران و آسیای میانه بود. پروفسور شهریار عدل در یونسکو ریاست کمیته بین‌المللی علمی تدوین تاریخ تمدن‌های آسیای میانه را بر عهده داشت و در سال 2009 نیز مدال فرهنگ جهانی یونسکو موسوم به 5 قاره به او اهدا شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در لوکزامبورگ با وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه دیدار می‌کند. این گفتگوها در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌شود. لوران فابیوس روز یکشنبه تأکید کرد که هر نوع توافق نهایی باید بر راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران استوار باشد. در همین حال به گزارش ایسنا مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق نهایی روز یکشنبه در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور هلگا شمید به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا در وین ادامه یافت. ایران و گروه 5 علاوه 1 سیوم ژوئن ده تیر را برای دست یافتن به توافق نهایی در نظر گرفتند. کلیات طرح با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز یکشنبه با 199 رأی موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت حق تصمیم نهایی درباره توافق نامه با گروه 5 به علاوه 1 به شورای عالی امنیت ملی داده شد. نمایندگان ناچار شدند برای آنکه هیئت رئیسه اجازه دهد این طرح در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار گیرد، در هر بند آن عبارت باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این باره رعایت شود را اضافه کنند. ریاست شورای عالی امنیت ملی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. و عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم زندان برای پسرش مهدی را از روی پدرسوخته بازی توصیف کرده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید خانم مرعشی در پاسخ به سوال این خبرگزاری در مورد نظرش درباره این حکم گفته است بروید بنویسید که این حکم تقلب و پدرسوخته بازی بوده و حکم نیست. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که مهدی هاشمی به جرم اختلاس و جرایم امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده و حکم او برای اجرا به دایره اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. پیروزی دوم تیم ملی والیبال ایران بر آمریکا در ورزشگاه 12000 نفری آزادی، تیم ایران امیدوار به صعود به مرحله نهایی شد. در همین رابطه گفتگوهای خبری و تحلیلی تقدیم شما خواهیم کرد. انتقاد شدید معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان به خاطر جلوگیری از حضور زنان به سالن مسابقه والیبال ایران و آمریکا. شروط تازه مجلس ایران برای پذیرش توافق احتمالی هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و گزارشی را درباره علت بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خواهید شنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با انتقاد از مخالفت حضور زنان در سالن‌های ورزشی آن را عملی مشمئز کننده خوانده و در صفحه فیسبوک خودش نوشته است که در چند هفته اخیر شدیدترین حملات را از جانب کسانی که اکثریت واجدین شرایط دو سال پیش بر روش‌ها و رویه‌های آنها خط بدلان کشیدند تحمل کرده‌ایم. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید فروستاد.
معاون رئیس جمهوری ایران الفاظ به کار رفته توسط به گفته او جماعت مقدس نما و مدعی دیانت در مخالفت با حضور زنان در سالن‌های ورزشی را قبیح و مشمئز کننده و مصداق بارز چندین عنوان مجرمانه دانست. شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده چند روز پیش هم در صفحه فیسبوک خود نوشت تمام این قیل و قال ها نه برای تماشای ورزش فوتبال و شنا و بوکس و کشتی، بلکه برای تماشای ورزش والیبال است که تا دو سال پیش منع خاصی نداشت و امری عادی تلقی می شد. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در این باره می گوید
واکنش خانم مولاوردی یک واکنش احساسی است به نظر من که عمدتاً ناشی از ناتوانی معاون رئیس جمهور هست در پیشبرد سیاستی که دولت در پیش گرفته بود برای ورود زنان به ورزشگاه ها با دیوار سخت نظرات مراجع شیعه، انصار حزب الله و بخشهایی از حاکمیت مواجه شد. من فکر نمی کنم که واکنش خانم مولاوردی مشکلی رو در مجموعه سیاست در ایران حل بکنه. اگر یک بازی منصفانه در ایران در نظر بگیریم در حوزه سیاست، سخنان ایشون در چارچوب اون بازی منصفانه قرار نمیگیره، چون همه جناح‌ها در ایران از این روش‌ها استفاده می‌کنن. خود خانم مولاوردی هم وقتی که این مسئولیت رو پذیرفتن کاملا آگاهی داشتن که دست‌های هر دولتی در ایران تا چه حد می‌تونه بسته باشه. سیاستمدارها معمولا تلاششون بر این هست که با واقعیات موجود بازی کنن برای رسیدن به یه هدف مشخص، کاری که خود دولت هم امروز انجام میده. این که فدراسیون والیبال 11 بانوی ایرانی رو به مسابقه اجازه میده وارد بشن برای نمایش به فدراسیون بین‌المللی والیبال که زنان وارد شدن، این هم بخشی از بازی سیاست در ایران هست. همونطور که طرف مقابل هم وقتی میاد و اعلام میکنه که ما خونریزی میکنیم، اون هم بخشی از بازی سیاست در ایران هست.
با فشار برخی از افراد و گروه‌های تندرو در ایران روز جمعه و یک شنبه در جریان بازی تیم والیبال ایران و آمریکا، زنان اجازه ورود به سالن 12,000 نفری آزادی را پیدا نکردند. گروه انصار حزب الله چند روز قبل در اطلاعیه از مردم خواسته بود که با هدف مبارزه با به گفته این گروه فحشای زنان هرزه در جامعه به ویژه ورزشگاه‌ها در روز مسابقه والیبال ایران و آمریکا در مقابل ورزشگاه آزادی تجمع کنند. پس از این اطلاعیه خانم مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده بدون نام بردن از گروه انصار حزب الله در صفحه فیسبوک خود نوشت جماعت مقدس نما و مدعی دیانت با خط و نشان کشیدن‌های پی در پی از زلزله به پا کردن در روز مسابقه و برخورد خونین با قبیح‌ترین و مشمئز کننده ترین الفاظ و اهانت‌ها که لایق خودشان بود، زنان و دختران پاک دامن و عفیف این سرزمین را خطاب قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در هفته‌های گذشته و در یک کنفرانس خبری درباره لغو مکرر کنسرت‌ها و اجازه نیافتن زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها واکنش نشان داد و گفت
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم. این اشکال اگه حل بشه، هیچ کس دنبال اجتهاد شخصی نباشه، اجتهاد رو بگذاریم برای حوزه‌های علمیه و ما همه در چارچوب قانون خودمون رو ملتزم به قانون بدونیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه، اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده.
به گزارش وبسایت دیگربان چند روز قبل هم عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ورود زنان به ورزشگاه‌ها بازی در میدان دشمن است، آن را یکی از مصادیق هجوم فرهنگی غرب علیه جمهوری اسلامی خوانده بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از انتقاد شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران به خاطر ممانعت از ورود زنان به سالن‌های ورزشی. اما اعضای فراکسیون زنان مجلس ایران پس از انتقاد خانم مولاوردی در گزارشی که به دست ما رسیده اظهارات به او تذکر دادن و گفته‌های او را غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه خواندند. و درباره مذاکرات هسته‌ای کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در جلسه روز یکشنبه 31 خرداد مجلس با برخی تغییرات نسبت به طرح اولیه با 199 رأی موافق تصویب شد. البته 199 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس. این مصوبه به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه نمایندگان مجلس و برخلاف طرح اولیه به ظاهر شروطی رو برای توافق هسته‌ای پیش پای دولت حسن روحانی می‌گذارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
10 روز مانده به پایان مهلت دستیابی به یک توافق هسته‌ای، نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی روز شنبه بار دیگر حملات خود را به مذاکرات هسته‌ای تکرار و ادامه دادند. اسماعیل کوثری یکی از نمایندگان مجلس با طرح این پرسش از دولت که چرا اینقدر به گفته او به آمریکا و اروپا خوشبین است از جمله گفت:
تیم مذاکره کننده هم که درگیر بحث و بررسی دیپلماسی می باشد، دیپلماسی تهاجمی را در پیش بگیرد نه دیپلماسی تدافعی را.
شهلا میرگلوبیات نماینده ساوه هم از وزیر خارجه خواست که منافع ملت را در مذاکرات رعایت کند و از جمله خطاب به آقای ظریف گفت:
جناب آقای دکتر ظریف، ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 به شدت خواستار رعایت حقوق تام و کامل هسته‌ای مردم ایران هستیم. انتخاب راه حل توافق هسته‌ای به هر قیمت جهت مرتفع کردن مشکلات کشور حرکت به سوی قهر است.
در دقایق پایانی نشست علنی روز شنبه مجلس، علی لاریجانی کلیات ماده واحده ای را قرائت کرد که هیئت مذاکره کننده را به رعایت 3 شرط موظف می کند.
1. لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
آقای لاریجانی در واکنش به پرسش نمایندگان در مورد نقش شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اطاعت مجلس از رهبری گفت:
شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است، یعنی ما دست رهبری رو نباید ببندیم توی این قضیه. رهبری در این قضیه هر تصمیم گرفتن ما باید در مجلس اطاعت کنیم.
از رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس پرسیدم طرح این ماده واحده و محتوای این ماده واحده در چند روز مانده به 10 تیر روز پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای چیست و چه تأثیری میتواند بر روی فرایند مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 داشته باشد.
در ماده اولش اومده لغو تحریم ها که خب البته تحریم های هسته‌ای رو نیاورده، ولی خب تلویحا همین است که گفته یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج بشه و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود. کل این نوشته چون بارها توش دست برده شده، یک نوع اختشاش معنایی و دستوری درش هست. خب طبیعیه که اینها با اعلام این لغو تحریم در روز توافقنامه به این اصل در واقع عملی تحقق خواهند داد. این اصل رو فقط اعلام می شود ولی اعمال نمی شود. اینجا کلمه انجام خوب کلمه بی ربطیه، خوب کلید برق نیست که کلیدو بزنن و همون روز همه تحریم ها لغو بشه. اینه که این جمله به لحاظ دستوری ایراد داره، ولی اون چه که در عمل تحقق خواهد یافت این هست که لغو تحریم ها به صورت زمانبندی شده در روز تصویب یا عقد این توافقنامه اعلام خواهد شد و این هم مشکلی در راه توافقنامه ایجاد نخواهد کرد. با اضافه شدن قید این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت بشه هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، چون گفته شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت‌های متعارف رو از سایت‌های هسته‌ای می‌تونه داشته باشه، دسترسی به اماکن نظامی امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است، ولی اضافه شده باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت بشه. کلا هم در ایران مجلس به جز مجلس اول و مجلس ششم در در مقاطعی هیچگاه تأثیر اثرگذاری و مهمی رو شرایط سیاسی کشور نداشته. جنگ روگانگیری مسئله هسته‌ای هم خارج از این موضوع نیست.
کلیات این ماده واحده با اکثریت بالای 213 نماینده حاضر در مجلس آنگونه که آقای لایجانی گفت به تصویب رسید و قرار است جزئیات آن در نشست‌های بعدی مجلس مورد بحث و تصویب قرار گیرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید، اما فرصتی داریم تا در اینجا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
من میخواستم با آقای روحانی بگم آقای روحانی، شما با یک کلید اومدین و گفتین که مشکلات رو حل میکنین. مسابقه والیبال بود و زنای ایرانی نتونستن برن، پس کی میخواین شروع به کار بکنین و مشکلات مملکت رو حل کنین؟
این عبارت مفسد فلعز رو شاید میلیون ها بار از اول انقلاب شنیدیم و هنوز هم بر سر اون اختلاف هست که واقعا مفسد فلعز کیه. ولی مفسد فلعزی که اکثر مردم بر اون باور دارن کسی است که همه عمرش روی یک دوشک نرم میشینه، یک بار در عمرش برای هیچ چیز و هیچ امری پریشان نشده، همیشه از محل وجوهی که به دست میاره بهترین زندگی ها رو میکنه، بیش از حقش حرف میزنه و هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. در تمام عمرش یک درخت نکاشته، یک بار به نظافت خونه و محیط اطراف خودش نپرداخته و همیشه هم از مردم طلبکاره. به نظر من این تعریف واقعا تعریف جامعی است برای مفسد فلعز که اکثریت هموطنان من مطمئنم این تعریف را قبول دارن.
همونطوری که با کلید میشه درها را باز کرد، با کلید هم میشه درها را بست. 8 سال ما را با حاله نور سرگردان کردند، حالا هم با کلید.
تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا بود. شنونده مجله نیمه شب هستید و این مجله رو با خبری از ایران پی می‌گیریم. علی اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم حسین قویمی.
وکیل مدافع حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری، در پاسخ به پرسش‌های باشگاه خبرنگاران می‌گوید اتهامی که به آقای بقایی منتسب شده به اواخر دولت دهم مربوط است که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولین و مقام‌های دولتی مطرح بوده و نهایتاً تصمیم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقیم به این افراد مبلغ 300 میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرض الحسنه پرداخت شود که 16 نفر از مقامات و مسئولین دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند. تا بر پایه این گزارش از محل این 300 میلیون تومان تمام یا بخشی از وام‌های دریافتی این افراد از آن صندوق تا سقف 25 میلیون تومان تسویه شود. به گفته علی اصغر حسینی، وکیل مدافع معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق، این مبلغ در اواخر مسئولیت حمید بقایی به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شد و نام خود آقای بقایی هم در آن لیست 16 نفره‌ای که بخشی از وام‌هایشان توسط نهاد تسویه شده قرار داشته است و 25 میلیون تومان از وام دریافتی ایشان تسویه شده است. علی اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، افزوده که دادسرا پرداخت این مبلغ توسط حمید بقایی را غیر قانونی و مجرمانه تشخیص داده و اتهام اختلاس را به او تفهیم کرده است. وکیل مدافع حمید بقایی در این حال گفته است که اسناد و مدارک مربوط به قانونی بودن این پرداخت و رد اتهام انتسابی به آقای بقایی در دفاعیات مقدماتی توسط خود ایشان مطرح شده و دفاعیات تکمیلی توسط تیم وکلای مدافعین که وظیفه دفاع از ایشان را بر عهده گرفتند ارائه خواهد شد. بخش دیگری از توضیحات وکیل مدافع حمید بقایی به انتقاد از غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اختصاص داشت. آقای حسینی گفته است مشخص نیست. سخنگوی محترم قوه قضاییه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهیز از اعلام نام کامل متهمین تأکید و اصرار داشتند، چرا در خصوص آقای بقایی به یک بار موضع خود را تغییر دادند؟ این در حالی است که آقای اژه‌ای از اقدام خود در اعلام کردن نام حمید بقایی به عنوان متهم دفاع کرده است. سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تعدادی از مواد قانونی گفته است، یعنی اگر فردی بازداشت شد بگوییم بازداشت نشده است، یا مثلا نامش را نگوییم. به گفته او اگر خبرنگاری سوال کند آیا آقای بقایی یا آقای رحیمی بازداشت شدند نباید پاسخ دهیم؟
گزارش همکارم حسین قویمی بود درباره بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در رئیس جمهوری پیشین ایران. اما خبرها رو پی میگیریم با بازی تیم‌های والیبال ایران و آمریکا که امشب در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران برگزار شد و با پیروزی ایران انجام گرفت. الان همکارانم در اتاق فرمان در حال تماس با دو کارشناس ورزشی هستند که به مرور این بازی ها و چند خبر ورزشی دیگه بپردازیم. تا موقعی که این ارتباط وصل بشه من درباره این بازی با شما بیشتر صحبت کنم. این بود که امشب تیم ایران در بازی دومش دوباره موفق شد که در سه ست پیاپی با نتیجه 20-25 21-25 و 25-19 تیم آمریکا رو شکست بده. ایران با این پیروزی 13 امتیازی شد در جدول دوم مسابقات لیگ جهانی بعد از تیم‌های آمریکا. لهستان در رده سوم قرار گرفت و روسیه هم در این مسابقات فعلا با 2 امتیاز که خیلی هم عجیب هست در انتهای این جدول هست. خب همکارانم به من خبر دادن که مهدی رستمپور کارشناس و روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک الان روی خط ارتباطی ماست. آقای رستمپور خوش اومدی به این بخش خبری. شما بازی‌های ایران رو دیدید، اهمیت پیروزی ایران در دو بازی در مقابل آمریکا در چی بود؟
درود بر شما همچنین شنوندگان محترم که احتمالاً اغلب اونها این بازی رو دیدند. کاملاً تحت شعاع قرار داده بود حضور تیم ملی والیبال آمریکا در ایران. رسانه ها رو، چه رسانه های سیاسی و چه ورزشی، از جنبه های مختلف. اول اینکه تیم های آمریکایی خیلی به ایران سفر نمی کنن و برعکسش هم هست، یعنی تیم های ایرانی هم همینطور، مسافرت به آمریکاشون یکی دو مورد بیشتر نیست در طول سال. و از طرف دیگه بحث حضور زنان در ورزشگاه بیش از همیشه طی 4 دهه اخیر در این چند روز مطرح شد و تکذیبیه ها و تاییدیه های مکرری که سرانجام هم اونا رایی به سلام پیدا نکردن. اما از بعد فنی اگر به بازی نگاه کنیم، هم اسلوبودان کواچ سرمربی ایران و هم جان اسپرو سرمربی آمریکا هر دو تو نشست خبری یک نکته ای رو گفتن که کاملا میشه با هر دو موافق بود، اونم این بود که ایران در بازی اول، در واقع مسابقه ای که دو تیم برگزار کردن، این تماشاچی ها بودن که با جوی که حکم فرما کردن تونستند آمریکا رو شکست بدن. در بازی دوم خود تیم ایران بود که با نمایش فنی ضمن برخورداری از حمایت بی‌نظیر تماشاگران تونست آمریکا رو مغلوب کنه و هر 6 امتیاز رو حفظ کنه در تهران.
آقای رستمپور چه تفاوتی در نوع بازی‌های امسال ایران در بازی‌های لیگ جهانی از نظر شما دیدید با بازی‌هایی که سال گذشته ایران انجام داد؟ به نظر میرسه کمی با تراوت‌تر امسال بازی می‌کنند.
اون چه که مسلمه از اون تیم خولیو ولاسکو طی سالهای اخیر که به عنوان شگفتی در جهان ازش یاد میشد، تیم ناشناخته‌ای بود و رقبا رو مبهوت میکرد، اون بازیکنها الان کاملا شناخته شده هستند. بازیکنهای والیبال ایران در دنیای والیبال معروف و مشهور هستند و سبک بازی ایران، تاکتیکای ایران، اینا فرصت کافی در اختیار رقبا بوده که آنالیز بشن و کار خیلی سخت‌تر میشه برای چنین تیمی. اما بچه ها باز هم تونستن با این نمایش خوب و در واقع کیفیتی رو به جلو، خصوصا بعد از دو پیروزی که مقابل روسیه کسب کردن، اون مسئله انگیزشی و روحی روانی هم کاملا حکم فرما شد و ما در این مسابقه هم دیدیم چند بار آمریکا پیش افتاد، فاصله انداخت، 3 یا 4 امتیاز جلو افتاد و به نظر می رسید که این تیم که قهرمان جهان المپیک بتونه این برتری رو حفظ کنه، اما بازم با یکی دو تا سرویس خوب و دفاع بسیار خوب روی تور، دریافت‌های کم نقص عقب زمین، ایران تونست مسابقه رو ببره.
آقای رستم‌پور، به عنوان پرسش پایانی، به رغم هشدارهای جدی که فدراسیون جهانی والیبال پیشتر به ایران داده بود، باز هم زنان نتونستن به راحتی به ورزشگاه بیان و این مسابقه رو ببینن، به جز یه تعداد که گفته شده که پاسپورت‌هاشون خارجی بوده، تعداد خانم که ایرانی بودن ولی پاسپورت‌های خارجی داشتن به داخل سالن اومدن. حالا این شیوه میزبانی ایران آیا در آینده خطری برای والیبال ایران خواهد داشت؟
رضا جان، یه نکته‌ای که خیلی جالب بود و حتی رسانه‌های حکومتی ایران از جمله فارس نیوز، سایت تسنیم و خود صدا و سیما با تحسین و حیرت از اون یاد کردن، این بود که بازیکن‌های آمریکا امروز وقتی وارد ورزشگاه شدند تا قبل از اذان مغرب به احترام برخی تماشاگرانی که احتمالاً روزه بودند به سمت بطری‌های آب نرفتند. توی مسابقه‌ای در این کیفیت، در این سطح و این مسئله با ستایش رسانه‌های حکومتی مواجه شده که در بازی قبلی از تیترهایی مثل له کردیم و به زانو درآوردیم و به این شکل استفاده می‌کردن. نکته بعدی این که خب به هر حال وقتی مسابقه هم تموم شد، تماشاگران بازیکن‌های تیم آمریکا رو تشویق کردند و یک نکته دیگه این که باز هم سرود ملی آمریکا رو صدا و سیمای ایران سانسور کرد. البته این بار با توجه به اخطار ناظر فدراسیون جهانی، قید پخش سرود جمهوری اسلامی رو هم زدن که سرود آمریکا رو پخش نکنن. ولی اگر بخوایم نقطه مقابلش رو بگیم، من خاطرم هست که حتی وقتی تیم کشتی ایران با آمریکا رفت، نه تنها سرود رو پخش کردن، بلکه حتی هلن خواننده ایرانی رو دعوت کردن روی تشک که بتونه به زبان فارسی آواز بخونه برای تماشاگرها، که اون هم از شبکه‌های آمریکایی پخش شد. به هر حال اینا مسائلیه که مورد رضایت مردم نیست. اون چه که از رسانه‌های حکومتی بازتاب داده میشه و البته مردم هم مطلع هستن و اعتراض میکنن، چه از طریق شبکه‌های مجازی و چه به هر طریق ممکن، از جمله تماس‌هایی که با رادیو فردا هم گرفتن و تعدادی پخش شد، این بیانگر اون چه که از حضور تیم آمریکا در تهران رخ داد.
ممنون از تو مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک. با او نگاهی داشتیم به حواشی بازی تیم‌های والیبال ایران و آمریکا که شامگاه یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. اما از خبرهای ورزشی دور نمیشیم. دیگر همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب الان روی خط ارتباطی ماست. آقای غریب، شب بر شما خوش. با کمی تاخیر شما به ما رسیدید، ولی در مجموع گزارش‌های راجع به والیبال رو صحبت کردیم با مهدی رستم‌پور و نتایج رو هم من پیشاپیش اعلام کردم، ولی خب جا داره که خیلی گذرا شما هم یه نگاهی به بازی امشب داشته باشید. 6 ست ایران برد از قهرمان دوره پیشین لیگ جهانی و 6 امتیاز هم به دست آورد.
بله، 6 امتیاز با ارزش گرفت تیم ملی والیبال ایران. از اینو من اضافه بکنم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه شبیه دو بازی اول رفت در لس آنجلس نبودن که تو اون دو تا بازی ایران رو بردن، اما تأثیر حضور تماشاگران روی بازیکن‌های آمریکایی در هر دو بازی مشهود بود در سالن آزادی و فکر می‌کنم به خاطر هشدار نماینده فدراسیون جهانی هم تو دو بازی 4 بازی آینده تیم ایران، یعنی 2 بازی با لهستان و 2 بازی با روسیه، حتما در مورد حضور زنان در ورزشگاه من فکر کنم فدراسیون جهانی بیشتر سختگیری خواهد کرد.
خب آقای غریب، جا داره که همیشه از فوتبال هم در گزارش‌های خبری شما خبرهایی داشته باشیم. از فوتبال جام جهانی زنان در کانادا چه خبر؟
بله، در مسابقات فوتبال جام جهانی زنان آقای جمالی، یک شنبه شب در مرحله 1/8 یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد. استرالیا نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا با 1 گل تیم زنان برزیل یکی از مدعیان رو حذف کرد. گل استرالیا از روی اشتباه دروازه‌بان تیم زنان برزیل به دست آورد. به غیر از استرالیا، قبل از این تیم آلمان و تیم چین هم با پیروزی مقابل حریفانشون به دور 1/4 صعود کردند. بامداد دوشنبه هم، یعنی از ساعت دیگه، تیم‌های ملی فوتبال زنان فرانسه با کره جنوبی بازی می‌کنند و سوئیس هم باید با کانادای میزبان بازی کنه.
آقای غریب، فرصت کوتاهی داریم که به بازی‌های فوتبال در قاره آمریکا موسوم به کوپا آمریکا هم بپردازیم، جایی که امشب دو بازی در حال برگزاری، بازی اول کولومبیا و پرو و بعدش هم برزیل و ونزوئلا بازی خواهند کرد. از این بازی‌ها چه خبر؟
دقایقی پیش نیمه اول مسابقه کولومبیا پرو در گروه سی بدون گل مساوی تموم شد. از ساعتی بعد هم بعد از این بازی برزیل و ونزوئلا بازی میکنن. مهمترین نکته این مسابقه محرومیت نیمار ستاره برزیلیه و اینکه هر چهار تیم کولومبیا، پرو، برزیل و ونزوئلا به خاطر اینکه 3 امتیاز دارن از این گروه شانس صعود دارن. تا حالا تیم‌های شیلی، بولیوی، آرژانتین، پاراگوئه و اوروگوئه هم از گروه‌های اول و دوم صعودشون رو به دور بعد قطعی کردن.
ممنون. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و آخرین خبرهای ورزشی رو ارائه می داد. تا ثانیه های دیگر به بخش دوم مجله نیمه شب وارد خواهیم شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد، چند ثانیه دیگه البته میشه 31 دقیقه بامداد به وقت تهران. نیمه شب شما بخیر. با همکارم مینا بهارمس یک بار دیگه همراه میشیم و خلاصه‌ای و مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه دور برگشت لیگ جهانی نیز در 3 ست پیاپی بر تیم ملی آمریکا در ورزشگاه آزادی تهران پیروز شد. تیم ایران در اولین مسابقه در روز جمعه هم در 3 ست متوالی تیم آمریکا را شکست داده بود. تیم آمریکا با وجود این شکست همچنان در این گروه در صدر جدول است. در این دیدار هم مانند روز جمعه به زنان اجازه ورود به سالن داده نشده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در لوکسانبورگ با وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه دیدار می‌کند. این گفتگوها در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌شود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه تأکید کرد که هر نوع توافق نهایی باید بر راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران استوار باشد. در همین حال به گزارش ایسنا، مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق نهایی روز یکشنبه در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور هلگا شمید به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا در وین ادامه یافت. ایران و گروه 5 به علاوه 1/3 ژوئن ده تیر را برای دست یافتن به توافق نهایی در نظر گرفتند. خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع آگاه از آغاز طرح تفکیک جنسیتی در شبکه‌های رادیویی ایران به دستور معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داده است. بر اساس این گزارش، نرگس آبروانی معاون رادیو در این سازمان به تازگی بخشنامه‌ای را برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی به مدیران شبکه‌های رادیو ابلاغ کرده است و پس از این دستور در شبکه‌های مختلف رادیو از جمله رادیو ورزش، اقتصاد و جوان، کارمندان و منشی‌های زن از تمام اتاق‌هایی که مسئولیت مدیریت آنها با مردان است جابجا شدند. عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور حکم زندان برای پسرش مهدی را از روی پدر سوخته بازی توصیف کرده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید خانم مرعشی در پاسخ به سوال این خبرگزاری در مورد نظرش درباره این حکم گفته است بروید بنویسید که این حکم تقلب و پدر سوخته بازی بوده و حکم نیست. قوه قضایی ایران اعلام کرده که مهدی هاشمی به جرم اختلاس و جرایم امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده و حکم برای اجرا به دایره اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش بخش تاریخی شهر پالمیرا را در سوریه مینگذاری کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است مشخص نیست که این مینگذاری ها با هدف تخریب آثار باستانی این شهر انجام شده یا اینکه داعش میخواهد جلوی پیشروی نیروهای دولتی را بگیرد. شهر پالمیرا و خرابه های باستانی آن در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است. این شهر ماه گذشته به دست داعش افتاد. و الکسیس سیپراس نخست وزیر شبگرای یونان پیشنهادهای جدید را برای حل بحران مالی این کشور به اتحادیه اروپا ارائه داد. به گزارش اسوشیتد پرس، دفتر نخست وزیر یونان این طرح جدید را برای رسیدن به مصالحه مفید به حال هر دو طرف توصیف کرده و اعلام کرده که این پیشنهادها برای صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا فرستاده شده است. قرار است سران 19 کشور حوزه یورو روز دوشنبه در بروکسل برای رسیدگی به بحران مالی یونان تشکیل جلسه دهند. نخست وزیر یونان نیز امشب وارد بروکسل می شود.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست شنیدید. در ادامه شنونده برنامه صدای دیگر ویژه برنامه مجله زنان خواهید بود، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری مجله خبری موقتا از شما خداحافظی می کنم و در ساعت 1 بامداد با یک بخش خبری کوتاه مجددا همراه شما خواهم بود.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا در 10 دقیقه آینده یک بار دیگر به استادیوم های ورزشی در ایران سری بزنیم، استادیومی که روز جمعه کاملا مردانه بود. بعدها ثمر نداد. هیچ کدام از تلاش‌ها به نتیجه نرسید. همچنان زنان ایرانی جایی در آزادی ندارند. نه در استادیوم 100,000 نفری و نه حتی کوچکتر از آن، استادیوم 12,000 نفری و تماشای مسابقه والیبال. حضور زنان در میادین ورزشی مردانه همچنان ممنوع است. همراه هستیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، همونطور که حتما شما هم به خاطر دارید، در زمان آقای خاتمی زنان اجازه حضور در استادیوم 100,000 نفری رو نداشتن و همچنان میتونستن در مسابقات والیبال و فوتبال و حتی کشتی حضور پیدا بکنن. اما بعد از دوران آقای احمدی نژاد که یک مدت زمان کوتاهی وعده‌هایی داده شد برای حضور زنان در استادیوم 100,000 نفری که اون هم با عقب نشینی کامل رئیس جمهور وقت فرصتش از زنان گرفته شد، حالا داریم میبینیم که امکان حضور در ورزشگاه های کوچکتر هم از زنان داره گرفته میشه. به نظر شما چه ویژگی داره حضور زنان در ورزشگاه های استادیوم های ورزشی و مکان های بزرگ که دولت به دولت داره این اجازه از زنان سلب میشه؟ مگر اگر زنان در استادیوم ها حضور پیدا بکنن چه اتفاقی میفته که جمهوری اسلامی به این شکل داره اون رو محدودتر و محدودتر میکنه؟
من فکر کنم اگر یه خورده به عقب برگردیم و ببینیم این داستان ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های والیبال از که شروع شد، میرسیم به بازی ایران و ژاپن 2.5 سال پیش که در اون بازی عکس‌های خیلی مفرح و شاد و پرنشاطی از حضور زنها به عنوان تماشاچی که توی سالن حضور داشتن و اون اشتیاقی که داشتن در بیرون از سالن برای اینکه وارد بشن و بتونن تیم ملی کشورشون رو تشویق بکنن منتشر شد. اون عکس‌ها که دیده شد مشکلات شروع شد. یعنی تا قبل از اون اساساً هیچ مشکلی برای این حضور واسه شاید اصلا کسی به فکر هم نمی‌کرد که زنها هم میان والیبال می‌بینن. مشکل از وقتی شروع شد که اون شادیه دیده شد. فقط در واقع ممنوعیت ورود زنان نیست، این اتفاق داره در جامعه ما برای هر وسیله و ابزاری که مردم رو به سمت یک کم راحتی بیشتر، نشاط بیشتر، شادی بیشتر، رفاه بیشتر سوق میده، برای اون بلافاصله ما میبینیم که سدسازی ها شروع میشه، لشکرکشی ها شروع میشه، تهدید ها و فشار ها، بگیر و ببند ها و بازداشت ها شروع میشه. بعد هم کم کم با سکوت دولت و با کوتاه آمدن و مماشات در برابر کسانی که خواسته از طرف اونها مطرح شده، گروه تندروی که حالا هم توان لشکرکشی خیابانی دارن، هم توان همراهسازی علما و فقها رو دارن و هم ابزار و امکانات برای نشر و ترویج عقایدشون رو آزادانه دارن، با عقب نشینی دولت واقعا اونها حرفشون رو کرسی میشونن.
خانم امینی، اگر موافق باشید با هم به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
خانم امینی، اما برخلاف پیشنهادی که این شنونده رادیو فردا مطرح کردن، نه راهپیمایی برگزار شد، نه زنان در اعتراض جلوی ورزشگاه رفتن و نه در ورزشگاه به روی زنان باز شد. علارغم این که ما حرکتی رو از سوی مقابل دیدیم و تجمعی رو در تلاش برای ممنوع کردن حضور زنان دیدیم که شکل گرفت، چرا این سوی ماجرا حرکت بزرگی رو شاهد نبود بودیم یا حداقل خبرش تا آخرین ساعات روز جمعه منتشر نشد.
ببینید اولا که فکر میکنم زوده برای گرفتن این نتیجه که آیا حرکتی از این طرف دیده میشه یا اعتراضی انجام میشه یا نه، اما شاید بد نباشه اشاره کنم که در همین 3 روز گذشته بسیاری از فعالان زن، بسیاری از خانومهایی که سال گذشته به استادیوم آزادی رفته بودن برای تماشای بازی والیبال ولی متاسفانه با در بسته روبرو شدن و بعد هم با دستگیری و بازداشت و تهدید، بسیاری از اونها و از جمله خبرنگاران مختلف استرسهایی رو دریافت کردن، حتی با خانواده های اونها تماس گرفته شد که فرزندشون اجازه نده پاشو روز جمعه از خونه بیرون بگذاره. من فکر میکنم به هر حال بخشی از این تهدیدها ممکنه که مؤثر باشه، هرچند که اعتقاد دارم هنوز برای قضاوت زوده. هم این دوستمون و هم شما داریم به یک اتفاق سازماندهی شده اشاره میکنین. میخوام بگم عملا حکومت یاد گرفته که هر خواسته ای که بهانه یک جمع شدنی باشه رو در نطفه خفه بکنه.
خانم امینی، ترجیح میدم به جای پرسیدن سوال با هم به صدای یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
آقایون و خانمایی که میرین در ورزشگاه و تظاهرات میخواین بکنین که خانما نرن به ورزشگاه، نرین تو خیابون تظاهرات میکنین که چرا قد جنسا گرون شده، چرا تظاهرات نمیکنین که چرا قد دوز زیاد شده و دولت داره با دوزا مماشات میکنه.
خانم امینی، این شنونده رادیو فردا خیلی دقیق به نکته ای اشاره کردن که در پاسخ سوال قبلی شما هم در واقع مستتر بود، اینکه چرا جمهوری اسلامی از همه ابزارهاش میتونه استفاده کنه برای ممانعت از تجمع، برای درخواست ورود زنان به استادیوم ها، اما در مقابل هیچ مانعی در برابر کسانی که میخوان مانع حضور زنان در استادیوم ها بشن پیش نمیاد.
بله، من با این شنونده کاملا هم نظر هستم و فکر میکنم که همین خودش دلیل برای این هست که این ابزار، یعنی لشکرکشی های خیابانی و که شکل تهدید و محدود کردن زنها رو داره، همیشه به عنوان یک ابزاری برای فشار استفاده شده، نه به عنوان یک نیروی مؤثر و لازم اجتماعی. دولت تا همین 2 روز پیش نمایشی از تمایل به حضور زنها در استادیوم خودش گرفته بود، اما آنچه که در واقعیت رخ داده این هست که نشون میده اونها توان مقابله در بخش محافظه‌کار حکومت رو ندارن. حداقل موضوع و مسائل زنان براشون اونقدر مهم نیست که وارد این چانه زنی سیاسی بشن. نمیشه دولت رو کنار گذاشت، نمیشه نقش دولت رو نادیده گرفت در این کوتاه اومدن. این مسئولیتی بوده که اونها قول داده بودن وایسن پاش. من اگر جای شاید دولت مرد یا دولت زنی بودم که توان مقابله و ایستادگی سر حرف درست رو نداشتم، این مسئولیت رو کنار میگذاشتم.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. اما اجازه بدید یک سوال کوتاه رو هم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در میون بگذاریم. آیه محمدی، چرا دولت حسن روحانی حاضر نشد در برابر فشارهای محافظه‌کاران ایستادگی بکنه و به وعده‌های دولتش در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها جامعه عمل بپوشونه؟
اولویت دولت آقای روحانی مذاکرات هسته‌ای است. از همین جهت هم در حوزه سیاست داخلی دولت آقای روحانی تلاشش بر این هست که از هر گونه تنش پرهیز کنه. به دلیل تهدیداتی که نیروهای حزب اللهی، برخی مراجع، برخی نیروهای نظامی نسبت به این داستان مطرح کردند، طبیعی هست که دولت آقای روحانی در این حوزه حاضر نیست که هیچ گونه سرمایه‌ای مصرف بکنه و هیچ گونه درگیری داشته باشه.
این کوتاه اومدن در برابر مسائل داخلی تا کی قرار ادامه داشته باشه؟ آیا ما مطمئنیم که بعد از مسائل هسته‌ای حالا پرونده جدیدی مطرح نمیشه و مسئله جدیدی پیش نمیاد؟
بعد از داستان هسته‌ای شما مطمئن باشید که دوباره ما برخواهیم گشت به اینکه زنها در ایران باید حامل هویت ایرانی اسلامی باشند و هویت اسلامی ایرانی هم با حجاب اجباری، با تفکیک‌های جنسیتی، با تبعیض علیه زنان، با عدم حضور زنان در حوزه عمومی، با این گونه امور محقق خواهد شد. دوباره برمیگردیم به داستان هویت.
و به این ترتیب به نظر شما ما در کوتاه مدت نمیتونیم منتظر هیچ گشایشی در مسائل زنان در داخل کشور باشیم؟
من فکر نمی‌کنم تا زمانی که زنان ایرانی قدرت اجتماعی خودشون رو در عرصه عمل به منصه ظهور نرسانند، از حکومت، از اختلافات جناحی، از تحولات سیاسی که در درون حکومت اتفاق میفته نمیشه انتظار داشت که منجر بشه به استیفای حقوق زنان.
با سپاس از مجید محمدی. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و نظراتتون رو اونجا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.